ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه ششم آذر ماه 1400 هجری شمسی برابر با 27 نوامبر 2021 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. مکتوش سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از ایران خواست به جای واسطه قرار دادن اروپایی ها در مسئله برجام مستقیما با خود آمریکا مذاکره کنند. آقای مالی در گفتگو با شبکه رادیو سراسری آمریکا NPR در آستانه برگزاری دور تازه مذاکرات احیای برجام در وین، در این حال شانس موفقیت این مذاکرات را پایین دانست. نماینده ویژه آمریکا که از سفری دیپلماتیک به اسرائیل و کشورهای عرب بازگشته، از آمادگی امیرنشین‌های خلیج فارس برای بازگشت آمریکا به برجام خبر داد و افزود حامل پیام این کشورها به ایران است. به گفته آقای مالی، کشورهای عرب می‌دانند که اگر برجام احیا نشود، جایگزینی بجز پیشرفت برنامه اتمی و توسعه نفوذ خصمانه ایران در منطقه نخواهد داشت. صدها تن از مجروحان جنگ ایران و عراق روز شنبه با تجمع در برابر ساختمان بنیاد شهید در تهران به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند. معترضان از جمله پلاکارتهایی با این مضمون در دست داشتند: هرچقدر از استخوان‌های شهدا برای خود قدرت ساخته اید، دیگر بس است. مجروحان جنگ 8 ساله بر پلاکارت‌های دیگر خود نوشته بودند: از بدن تکه پاره جانبازان هرچه سوء استفاده کرده دیگر بس است. این چندمین تجمع اعتراضی مجروحان جنگ ایران و عراق نسبت به شرایط نابسامان زندگی خود در ماه‌های اخیر است. پیشتر نیز در یاسوج، فرزند یکی از کشته شدگان جنگ، در اعتراض به بیکاری و وضعیت معیشتیش در برابر ساختمان بنیاد شهید خودسوزی کرد و جان باخت. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت حال دو نفر از مصدومان اعتراضات روز جمعه این شهر وخیم است. نورالدین سلطانیان در عین حال با بیان اینکه تاکنون کسی در این اعتراضات کشته نشده، از اعلام تعداد مصدومان خودداری کرد. اگرچه آمار روشنی از مصدومان، بازداشت شدگان و کشته شدگان احتمالی اعتراضات اصفهان در دست نیست، اما به گفته سازمان حقوق بشر ایران دست کم 120 نفر به زندان دستگرد منتقل شدند. این سازمان در این حال از انتقال 3 معترض اصفهانی به بخش‌های بهداری زندان خبر داده است. در جمع اعتراضی مردم اصفهان به ناکارآمدی مدیریت آب روز جمعه با مداخله خشونتبار نیروهای امنیتی مواجه شد. ده‌ها تن از دانش آموزان و معلمان مدرسه‌ای در کاشان بر اثر مسمومیت ناشی از گاز مونوکسید کربن به بیمارستان اعزام و گروهی از آنها بستری شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اورژانس کاشان تعداد دانش آموزان مسموم شده را 28 نفر به علاوه 10 تن از معلمان این مدرسه اعلام کرد. درباره دلایل وقوع این حادثه هنوز گزارشی منتشر نشده است. مسمومیت این گروه در حالی است که به گفته سخنگوی سازمان اورژانس ایران، از ابتدای مهر ماه تا کنون 90 نفر در ایران بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان باختند. شماری از کارگران فصلی شرکت کشت و صنعت نیشکر 7 تپه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری هرانا، این کارگران ابتدا در برابر ساختمان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوش و سپس در برابر فرمانداری شهرستان تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند. کارگران فصلی که به صورت کوتاه مدت و قراردادی به کار گرفته می شوند، وضعیت استخدامی و شغلی خود را غیر عادلانه می خوانند. کارگران معترض میگویند در فصول بیکاری اجباری هیچ حمایتی از سوی دولت و یا کارفرما دریافت نکرده و از حداقل حقوق قانونی نیز محرومند. و وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 87 شهروند دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. بر اساس گزارش‌های این وزارتخانه، بدین ترتیب مجموع جان باختگان بر اثر کرونا در ایران به بیش از 129 هزار نفر رسیده است. بنابر همین گزارش، بیش از 3000 مورد جدید ابتلا به کووید 19 نیز شناسایی شده است. وزارت بهداشت ایران همچنین میگوید طی شبانه روز گذشته مرگ و میر ناشی از کرونا در 10 استان کشور نیز 0 یا 1 مورد بوده است. آمار رسمی کرونا در حالی به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود که مسئولان سازمان نظام پزشکی پیشتر آمار واقعی را چندین برابر این آمار دانسته بودند.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. فضای سنگین ناشی از استقرار ماموران ضد شورش در اصفهان همزمان با اختلالات اینترنت در پی ادامه اعتراضات روز گذشته تا پاسی از شب. وضعیت دو تن از مجروحان اعتراضات وخیم، اجتناب مسئولین پزشکی از ارائه آمار مجروحان. تعداد بازداشتی ها به حساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی 67 نفر، به برآورد سازمان حقوق بشر ایران بیش از 120 تن. بررسی اعتراضات و خیزش های دنبالدار ایران.
این نارضایتی های گسترده در یک بزنگاه تاریخی ممکنه به یک ابرجنبش اجتماعی و یک جنبش اجتماعی سراسری تبدیل بشه.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. گزارش هاکیس به دنبال اعتراضات اصفهان ماموران ضد شورش از صبح امروز در سطح شهر مستقر شدند. خبرگزاری ها به نقل از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گزارش دادند که تعداد بازداشت شدگان را 67 نفر ذکر کرده است. سازمان حقوق بشر ایران شمار بازداشت شدگان تظاهرات اعتراضی اصفهان را بیش از 120 تن برآورد کرده است. امیر پوریا از رادیو فردا که تحولات رو پیگیری کرده با ماست. امیر، از تازه تحویل تحولات در اصفهان بگو.
سلام و خسته نباشید به شما در یک روز کاری شلوغ و همچنین سلام به مخاطبان رادیو فردا. همطور که در خبرها هم آمد و خودتونم الان اشاره کردید، دیشب تا در واقع چند ساعتی بعد از نیمه شب این تجمعات اعتراضی در اصفهان همچنان ادامه داشت و ظاهراً امروز در واقع تداوم پیدا نکرده، به دلیل اینکه به هر حال تا خیلی دیر وقت مردم اصلا بیرون بودن و این فضای امنیتی شدید هم امروز در گزارش‌هایی که میرسه همونطور که توصیف کردید فراوانه. در شعارهایی که در طول دیروز و دیشب پنجم و در واقع دیگه وارد روز ششم آذر شدیم از نیمه شب داده شد، جهت اعتراض ها از اعتراض به موضوع بیابی شروع شد و همچنان مثل اغلب تجمعات ماهای اخیر به سمت ابراز نارضایتی کلی از شرایط کشور و عملکرد حاکمیت رسید. شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، هموطن به پاخیز، ایران فلسطین شده، تا آب نیاد تو رودخونه بر نمی گردیم به خونه، و حتی اشاره به در واقع رضا شاه روحت شد توی شعارهای مردم در خیابانهای اصفهان و فضا شنیده می شد. ضمناً توصیف یک شهروند رو می تونید بشنوید از وضعیت دیروز صبح در شلوغی ها و تجمعات اعتراضی اصفهان.
اینم همه الان کفی رودخونه درگیری با همه کشاورزا و اشکاور و همه اینا.
ضمناً نورالدین سلطانیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان امروز اعلام کرده که از حال دو نفر از مصدومان در واقع گفته که مناسب نیست ولی از دادن آمار معذوریم. این عبارت خودش نشون دهنده این است که به هر حال نمیتونه در گفتگو با خبرگزاری مهر که اینو اعلام کرده نمیتونن در واقع شرایط کامل مصدومان این سرکوب ها رو بازگو بکنن مسئولین پزشکی.
مطبوعات و رسانه‌های داخلی رویکردهای متفاوتی داشتن نسبت به اعتراضات اصفهان. یه نگاهی داشته باشیم به آنچه که بازتاب یافته در رسانه‌های داخلی.
بله، در تلویزیون که به شکل آشنا در جمله در خبر 23 شبکه 2 دیشب در واقع کاملا تفکیک صورت گرفت که اعتراضات رو به کشاورزان نسبت دادن و بعد در ادامه اینجوری زمان بندی رو تفکیک کردن که اعتراضات اونها که تمام شد، عده‌ای به تعبیر صدا و سیمای حکومتی جمهوری اسلامی در واقع معاند و گروه‌های ضد انقلاب وارد میدان شدن و به شعارهای در واقع دیگری پرداختن. این در واقع صدایی که الان میشنویم از دو ویدئوی مختلفه که یکیش جهت دوربین از در واقع موبایل‌های شهروندانه و در ویدئوی دوم دوربینی است که از پشت سر یک مأمور نیروی انتظامی بلندگو به دست خطاب به مردم فیلمش گرفته شده.
این آخرین اخباره، زن و بچه خاطر شد، دوست داریم کسی آسیب ببینه، دوست داریم کسی آسیب ببینه.
جالب است که ویدئوی اول که در واقع توسط مردم گرفته شده، صدای تهدید در واقع مسئولین انتظامی رو به گوش میرسونه و در ویدئوی دوم که خبرگزاری فارس در به طور مشخص فارس پلاس منتشر کرده، باز همین به گوش میرسه که آخرین اخطار رو مأمور نیروی انتظامی مطرح میکنه و اون رو به عنوان اینکه تلاش مأمور نیروی انتظامی حفظ امنیت اعتراضات بوده منتشر کرده خبرگزاری فارس، در حالی که به هر حال آخرین اخطار به معنای نوعی رویکرد تهدیدآمیز توش شنیده میشه.
اعتراضات و تظاهرات اصفهان واکنش هایی را هم داشته، بشنویم این واکنش ها چه بوده؟
بله، سریع خدمتون بگم، در واقع یک واکنش از جانب آمریکا قابل ذکره که یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه دیروز به بخش فارسی صدای آمریکا گفت سوء مدیریت منابع آبی و سهل‌انگاری در سالهای متمادی از سوی دولت‌های ایران وضعیت به بار آمده رو به بدتر خوش‌سالی که ایران در 50 سال گذشته باش مواجه بوده تبدیل کرده و در این حال این سخنگو که نخواست نامش فاش بشه تاکید کرد که مردم ایران حق دارند آزادانه سرخوردگی و استیصال خود را از شرایط موجود ابراز کنند و از دولت پاسخ بخوان. در این حال مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا در توییتی به اعتراضات مردم اصفهان واکنششون داده و سرکوبگران رو اوباش خامنه‌ای نامیده که در آبان 98 دست به کشتار 1500 نفر زدند و امروز در اصفهان به مردم به جرم تشنه بودن با خونسردی شلیک کردند. در این حال واکنشی هم از جانب شاهزاده رضا پهلوی داشتیم در توییت هایی که تاکید کرده که مردم اصفهان با دست خالی در مقابل وحشیگری مزدوران مسلح و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایستادند و همچنین از عبارت هممیهنان غیور هم در چهار محل بختیاری در کنار مردم دلاور اصفهان استفاده کرده. به واکنش امام جمعه مشهد احمد علم الهدا هم اشاره کنیم که در نماز جمعه دیروز گفته که مشکل آب چیز تازه‌ای نیست، در همه استانها داریم و فقط به اصفهان و چهار محل و یزد محدود نمیشه و گفته که این اعتراضات رو تجمع در مقابل خدا خوانده و گفته که این فایده‌ای نداره، به جاش باید نماز باران بخوانی.
امیر پوریا از رادیو فردا گزارش میداد. رضا علیجانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه زوایای اعتراضات اصفهان را به رادیو فردا چنین تشریح میکند.
اعتراضات اصفهان از آب، موضوع آب شروع شد، کلاف سردرگم آب، بحران آب و گسترش پیدا کرد به فوران نارضایتی عمومی جامعه و این نشون میده که حکومتی که به صورت سیستماتیک ناکارآمدی نشون میده، به صورت سیستماتیک هم نارضایتی و اعتراض ایجاد میکنه و هر جایی یک جرقه لازمه که این نارضایتی فوران بکنه، چه در اقشار فقیر، چه در طبقه متوسط فرهنگی که عمدتاً دارن به دهک‌های پایین تنزل پیدا میکنن، چه نارضایتی‌های اجتماعی از سبک زندگی که حکومت تحمیل میکنه. این نکته اول هست. نکته دوم اینه که وقتی حکومتی راه صندوق رأی رو به روی جامعش میبنده، راه خیابان رو باز میکنه. کشاورزان اصفهانی و بسیاری از ناراضیان در مسئله آب در سالهای گذشته، حتی در دهه‌های گذشته، انواع شیوه‌های مطالبه‌گریشون رو پیش بردن، از نامه‌نگاری، تحصن، گفتگو با مسئولین، گفتگو با امام جمعه، با نماینده مجلس. و چون حکومتی راه تغییر رو در حتی این جزئیات به روی خودش میبنده، میبینیم کشاورزان شرق اصفهان که از غذا پایگاه رأی خود حکومت بوده عمدتاً، به جز در مجلس ششم در شرق اصفهان عمدتاً به کاندیداهای اصولی را رأی میدادن. خیلی خانواده‌های شهید هستند و ما دیدیم ادبیاتشون هم در این اعتراضات اون هسته اولیه خیلی مذهبی بود و وقتی حتی اینها رو هم حکومت نمیتونه مطالبهشون برآورده بکنه، وقتی این راه‌های اداری و طبیعی بسته میشه، همه جای دنیا قاعده همینه، راه خیابان به اعتراض خیابانی باز میشه. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که روش برخورد حکومت. حکومت به جز زبان سرکوب زبان دیگری رو در گفتگوی با مردم نداره. مردم نه به حکومت اعتماد دارن و نه اونها رو آدمهای راستگویی میدونن که به وعده هاشون اعتنایی بکنن. ببینید، حکومت تجربه سرکوب گروه ها یا به اصطلاح خودشون گروهک های سیاسی در دهه 60 رو داره، ولی از دهه 70 و 80 در مواجهه با جامعه مدنی گسترده ایران و دهه 90، البته در دهه‌های گذشته بود، ولی در دهه 90 به اوج خودش رسید در رابطه با اعتراضات خیابانی، به جز همون روشی که با گروه‌ها به کار بود، یعنی روش سرکوب، زبان دیگری و راه دیگری رو بلد نیست و این نشانگر یک مشکل ساختاری در حکومته.
آقای علی جانی، اشاره کردین به موارد سرکوب طی سالها و دهه های گذشته. اعتراضات اصفهان و پیشتر شهر کرد در حالیه که دادگاه یکی از متهمین اعدام های دست جمعی دهه 60 جریان داره، دادگاهی نمادین در رسیدگی به سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات سراسری آبان 98 ایران برگزار شده، به دومین سالگرد سرنگون کردن پرواز PS752 جان باختن 176 سرنشینش و پرونده‌ای که در این خصوص همچنان جریان داره نزدیک میشیم. همه اینها که بازتاب رسانه‌ای داشته، تازه جمهوری اسلامی قرارم هست به زودی در وین مذاکراتی داشته باشه، فکر میکنین چه تأثیری میتونه داشته باشه روی عکس العملش در قبال اعتراضات جاری؟
بله، نظام سرکوب همون گونه که در حوزه سیاسی پاسخ نداده و با هر سرکوبی دوباره مردم به اعتراض برخواستن و این از غذا باعث ریزش و فروپاشی نظام سرکوب میشه، یکی از جاهایی هم که نشون میده نظام سرکوب پاسخگو نیست و نتیجه نخواهد داشت، همین پیگیری های حقوقی در خارج از ایران هست. ما بذارید به صورت نمادین سعید امامی، قاضی منصوری و حمید نوری رو در یک بسته در نظر بگیریم. این نشون میده که نظام سرکوبی ها مجبوره که نیروی خودش رو دستگیر بکنه، فدای بالایی ها بکنه، بادار رو به خودکشی بکنه یا بکشدش، یا در خارج بکشه، یا گیر نظام های حقوقی بین المللی میفته و این نشون میده که جنایت بدون مکافات نخواهد ماند. این نیروی سرکوب رو دوچار تزلزل میکنه، جنبش دادخواهی رو امیدوار میکنه که همون گونه که جنبش دادخواهی در کشورهای دیگه حتی بعد از چند دهه به نتیجه رسیده، در ایران هم به نتیجه برسه و حتی قدرت سرکوب رو و تیغ سرکوب رو کند میکنه. شما ببینید بعد از آبان 98 در اعتراضات خوزستان حتی آقای خامنه‌ای مجبور شد که به حقانیت مردم اعتراف بکنه، هرچند سرکوب رو به کار گرفتن کم دامنه تر از قبل بود. ما در اعتراضات اصفهان میبینیم که تفنگ ساچمه‌ای رو کار میبرن، هرچند این هم به شهروندان آسیب رسونده و حتی شایبه این هست که به مرگ افرادی هم منجر بشه، ولی این نشون میده که نظام سرکوب هم وقتی میبینی که هزینه زیادی باید بپردازه، اون هم تیغ سرکوبش کند میشه و این شجاعت مدنی مردم هم از سوی دیگه قابل توجه هست. من فکر میکنم مجموعی اینها نشون میده که به تعبیر این کاروان را سر ایستادن نیست. این نارضایتی های گسترده در یک بزنگاه تاریخی ممکنه به یک ابرجنبش اجتماعی و یک جنبش اجتماعی سراسری تبدیل بشه در لحظه تاریخی که حالا یا هزینه این جنبش کمتر بشه و تعداد بیشتری در اون حضور پیدا کنن، یا در یک لحظه‌ای که خشم و عصبانیت موضعی باعث غلبه خشم بر ترس بشه و این به یک ابرجنبش اجتماعی مبدل بشه. به گمان من این مسیر رو که حکومت میره به جز این نقطه پایانی نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.
رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، نت بلاکس که وضعیت آزادی اینترنت در عرصه بین المللی را رصد می‌کند، تأیید کرده داده‌های شبکه حاکی از کاهش اتصال به اینترنت در بخش‌های از ایران از بامداد پنجشنبه 25 آبان است و افزوده قطعی ادامه دار تأثیرات داخلی دارد و آن را امکان داده که به اعتراضات علیه سیاست‌های مدیریت آب در کشور مرتبط باشد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بنابر اعلام شرکت ملی گاز ایران، از این پس قیمت گاز برای مشتریانی که پرمصرف ذکر شدند 4 برابر قرار است افزایش پیدا کند. هیئت دولت جمهوری اسلامی طی مصوبه مصرف کنندگان گاز را به 12 گروه مختلف تقسیم کرده که قرار است گروه های که پرمصرف توصیف شدند بهای بیشتری بپردازند. پیشا پیش مسئولان شرکت گاز اعلام کردند که تأمین گاز در زمستان با مشکلاتی مواجه خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
شورای عالی انرژی کشور سندی با نام تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق 1420 منتشر کرده است. بر اساس این سند از سال 1404، یعنی کمتر از 4 سال دیگر، تراز تولید و مصرف گاز در ایران منفی خواهد شد و میزان مصرف گاز از تولید آن بیشتر می شود. سرانه مصرف گاز در ایران نسبت به دنیا بیش از 6 برابر است و بیشترین مصرف گاز در کشور اول به نیروگاه‌ها و سپس به مصرف خانگی اختصاص دارد. حالا چنان که سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران جلال نور موسوی میگوید، دولت تصمیم گرفته است مصرف گاز خانگی را از طریق یک جدول 12 پلکانی کنترل کند. به گفته آقای نور موسوی، بهای گاز برای 3 گروه از مصرف کنندگان که در این جدول 12 پلکانی مصرف متعارفی دارند افزایش نخواهد یافت. این 3 گروه 76% مشترکان را شامل می شوند. اما در جدول رتبه بندی مصرف کنندگان از پله 4 تا پله 12 هر پله به میزان 40% شامل افزایش قیمت می شود. شورای عالی انرژی می گوید این گروه ها مصرف متعارف ندارند و گروه 12 جزو بد مصرف ها هستند که مصرف گاز برایشان کارکرد گرمایشی ندارد و دارای جنبه رفاهی است. بهای گاز برای این گروه 4 برابر افزایش می‌یابد. به این ترتیب 1/4 از مشترکان گاز کشور باید منتظر افزایش بهای گاز باشند. این راهکار چه کمکی می‌تواند به رفع بحران کند؟ احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
چه از منظر تجربه داخلی و بین‌المللی، چه از نظر تئوریک میشه دلیل آورد که چون سیاستی نمیتونه کمک چندانی بکنه به کاهش مصرف اون گروهایی که درآمد بالا دارن. چرا؟ برای اینکه حساسیت اونها نسبت به قیمت کم هست و افزون بر این، با توجه به اون شکافی اساسی که وجود داره بین عرضه و تقاضا، حتی بپذیریم که به اصطلاح مصرف در میان این گروها کم بشه، باز نمیتونه به تراز عمومی کمکی بکنه در میان عرضه و تقاضا.
ایران پس از روسیه دومین ذخایر گاز جهان را داراست و 4 مصرف کننده آن در دنیا. این میزان مصرف باعث شده تا مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران مجید چگینی 29 آبان امسال از آن با عنوان زنگ خطر یاد کند. شورای عالی انرژی در سندی که به تازگی منتشر کرده میگوید منفی بودن تراز گاز تا سال 1410 ادامه خواهد داشت. بر اساس این سند تا 10 سال دیگر با توسعه میادین گازی جدید و افزایش تولید تراز منفی گاز مثبت خواهد شد. اما چرا با وجود اینکه ایران از جمله بزرگترین ذخایر گاز جهان را داراست با چنین بحرانی مواجه شده است؟ احمد علوی اقتصاددان.
سرمایه گذاری در عرصه صنایع نفت و گاز محدود بوده به دلایل اینکه اغلب درآمدهای نفتی و درآمدهایی که از گاز ناشی شده صرف امور رانتی و امور دیگری شده بجز سرمایه گذاری، بنابراین تولید نتونسته هم پای مصرف بره بالا. افزون بر این باید گفت که مصرف در ایران بهینه نیست، یعنی ما صنایع جدید یا تکنولوژی جدیدی در ایران توسعه پیدا نکرده که مصرف رو کاهش بده، بنابراین در این عرصه سرمایه گذاری و همچنین مصرف ما مشکل داریم و بنابراین این صنعت رقابتی نیست که بتونه هم پای تحولات صنعتی در جهان پیش رفت بکنه و ما شاهد تراز باشیم در میان عرضه و تقاضا.
تا اینجا کمبود گاز باعث شده است تا برخی نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی به استفاده از سوخت مازوت روی بیاورند که نقش مهمی در آلودگی هوای شهرهای مختلف کشور از جمله تهران و اصفهان داشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس سازمان محیط زیست ایران علی سلاجقه روز جمعه 5 آذر استفاده از سوخت مازوت را ممنوع اعلام کرد. این در حالی است که بسیاری از واحدهای صنعتی از چند هفته پیش استفاده از مازوت را به دلیل کمبود گاز آغاز کرده بودند. سرمای زودرس امسال به مصرف بالای گاز منجر شد. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان عبدالرضا شیخان 4 آذر از قطع تدریجی گاز 60 کارخانه از 76 کارخانه سیمان در شهرهای مختلف از 15 آبان خبر داده بود. احمد علوی اقتصاددان در سوئد به دیگر پیامدهای تراز منفی تولید و مصرف گاز در ایران می‌پردازد.
نخستین مشکل این خواهد بود که طبیعتاً ایران سهمش در عرصه بین‌المللی کاهش پیدا میکنه و این معناست که بازرگانی گاز و حتی صنایع نفت هم ما شاهد عقب نشینی خواهیم بود و سهم ایران کم میشه، رقابت پذیریش کاهش پیدا میکنه. منتها مشکل تنها این نیست، ما میدونیم که بسیاری از صنایع ایران الان به خاطر این انرژی ارزان، گاز ارزان، نفت ارزان هست که دارای رقابت هرچند اندک هستند. تو برخی از موارد در اون صورت باید انتظار داشت که حتی در اون صنایع هم ما کاهش رقابت پذیری باشیم و در نتیجه عرصه بازرگانی بین الملل نه تنها در عرصه صنایع گاز و نفت بلکه در اون صنایعی که به لطف استفاده از انرژی ارزان میتونن الان صادرات داشته باشن در اون عرصه هم ما شاهد کاهش سهم ایران باشیم.
جواد اوجی وزیر نفت روز 21 آبان گفته بود که با توجه به عدم سرمایه گذاری در بخش تولید گاز در کشور طی 3 گذشته میزان تولید افزایش نیافته است. به گفته وزیر نفت حل این مشکل دست کم به 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز نیاز دارد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که نگرانی ها از نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون بالا گرفته، آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در عرصه بین المللی از 5,200,000 گذشته. کل موارد کرونا طی 2 که از واگیری این ویروس در عرصه بین المللی می‌گذرد شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان بالغ بر 261 میلیون مورده که از آن میان مجموعاً نزدیک 236 میلیون تن بهبود یافتند. در ایران بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل و نیز برخی نهادهای داخلی نیست، امروز مرگ 87 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 و تشخیص ابتلای بیش از 3000 تن دیگر و بهبودی بالغ بر 11000 تن دیگر اعلام شد. طی 2 که از واگیری ویروس کرونا در عرصه بین المللی می‌گذرد، بنابر آمار رسمی از بالغ بر 6 میلیون مورد ابتلا در ایران نزدیک 130 هزار تن جان باختند و بیش از 5 میلیون و 800 هزار تن بهبود یافتند. طبق همین آمار رسمی که وضعیت کرونا در کشور همچنان در رتبه 8 جامعه کرونا زده در عرصه بین المللی قرار داده، همکنون بالغ بر 122 هزار تن در کشور مبتلا به کرونا هستند که از آن میان وضعیت بیش از 3000 بیمار جدی یا بحرانی گزارش شده است. گزارش هاکیس تا کنون بالغ بر 46 میلیون تن معادل 54% از جمعیت ایران دوز دوم واکسن را دریافت کردند. به لحظات پایانی این برنامه خبری نزدیک می شویم. کمتر روزی بوده که در جایی از کشور تحصن، تجمع، تظاهرات، اعتراضات یا خیزشی برپا نشده باشد. از معلمان گرفته تا پرستاران و از کشاورزان گرفته تا معدنچیان و کارگران ایران. در ادامه برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
بازداشت ده ها تن در جریان اعتراض‌های روز جمعه در اصفهان، اعدام آرمان عبدالعالی، محکومیت پرویز سیابی به 16 سال زندان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که در اعتراض‌های روز جمعه در اصفهان بیش از 120 تن بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند. از طرف دیگر حسن کرمی، فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی، به خبرگزاری فارس گفت که تاکنون 67 تن از اشخاصی که عوامل و محرکین اصلی اغتشاشات نامید بازداشت شدند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز جمعه با استقرار گسترده در بستر خشک زاینده رود و خیابان‌های اطراف در صدد برآمدند تا مانع تجمع معترضان شوند. آنها همچنین از گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای برای برخورد با معترضان استفاده کردند. در مقابل برخی از معترضان به سوی آنها سنگ پرتاب کردند. درگیری روز جمعه یک روز پس از آتش زدن چادرهای کشاورزان تجمع کننده در بستر خشک زاینده رود از سوی نیروهای لباس شخصی روی داد. این کشاورزان به قطع حقابی خود اعتراض داشتند. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزاله شکور اعدام شد. او در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت به اعدام محکوم شده بود. اعدام آرمان عبدالعالی اعتراض‌های گوناگونی را از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر به همراه داشت، از جمله سازمان حقوق بشر ایران. محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان، به رادیو فردا میگوید
اعدام آرمان عبدالعالی یک جنایت است به اتهام جرمی که میگویند وقتی که زیر 18 سال سن داشت مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده بود، که خودش نقض قوانین بین المللی است. از دادرسی عادلانه برخوردار نبود، بر اساس اعتراف زیر شکنجه به اعدام محکوم شده بود و هیچ گونه شواهد و مدارک دیگری دال بر مجرم بودن اون وجود نداشت و علاوه بر این دست کم 7 بار به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام منتقل شده بود و بدون هیچ توضیحی برگردانده شده بود. به نظر ما جمهوری اسلامی آرمان عبدالعالی رو زجرکش کرد و علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و دیگر مسئولین نظام باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند.
با وجود پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک، از حدود 27 سال پیش اعدام کودک مجرمان در ایران همچنان ادامه دارد. پرویز سیابی، 75 ساله، از فعالان مدنی در اردبیل، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این استان به 16 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای سیابی به اتهام‌های امنیتی مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام، اداره گروه‌های غیرقانونی و عضویت در گروه‌های غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور به 16 سال حبس تعزیری محکوم شده، اما 10 سال آن قابل اجرا خواهد بود. او در مرداد سال جاری به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در شهریور امسال با تودیع قرار وثیقه 250 میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اردبیل آزاد شد. شاهین هلالی خیاوی، مدیر نهاد حقوق بشر آذربایجانی‌ها در ایران ساکن نروژ، میگوید که آقای سیابی پس از بازداشت تحت شکنجه‌های شدیدی قرار گرفته بود.
بعد از آزادی ایشان آثار شکنجه را در عکسایی که از ایشان منتشر شد به وضوح دیده می شد. آقای سیابی یکی از با تجربه ترین و یکی از پیشکسوت ترین فعالان مدنی در آذربایجان هستند، در استان اردبیل، و همیشه فعالیت های ایشان مدنی بوده و به خاطر این فعالیت‌های مدنی چندین بار توسط مقامات و نهادهای امنیتی بازداشت و شکنجه شدند. با توجه به حکمی که برای ایشان صادر کردند، یعنی اشد مجازات 10 سال، باید تا پایان عمر خود اگر در تا سن 85 سالگی باید در زندان بمونند.
آقای هلالی خیابی تاکید میکند که پرویز سیابی در یک اعتراض مسالمت آمیز و مدنی شرکت کرده بود.
این حکمی که علیه ایشان صادر شده، در واقع اون نگاه امنیتی که مقامات و نهادهای امنیتی و مقامات جمهوری اسلامی به فعالان مدنی و آذربایجانی دارند، برای یک اعتراض مسالمت آمیز اشد مجازات را برای یک فعال مدنی 75 ساله صادر می کنند. فعالان مدنی در استان اردبیل به خاطر فعالیت‌های مدنی به حکم‌های سنگین محکوم می‌شوند. ما نمونه‌اش را در حکم آقای لسانی می‌بینیم که موقعی که به حکمشان اعتراض کردند، حکمشون دو برابر شد و این حکمی که برای آقای سیابی هم صادر شده، اگه ایشان اعتراض کنند شاید این حکم دو برابر بشه. و این مختص فعالین مدنی در آذربایجان هست که ما میبینیم که اعتراضایی که برای حکمای اولیه میکنند، این حکما دو برابر میشه. در واقع این 16 سال حبس تعزیری که برای آقای سیابی صادر شده است، بی عدالتی سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران را نشان میده، تبعیض علیه اتنیچا در ایران را نشان میده و در واقع ما شاهد هستیم که سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران استقلال خود را نداره و حکمایی که برای فعالان مدنی صادر می شود، نهادهای امنیتی هستند که این حکما را صادر می کنند و سیستم قضایی جمهوری اسلامی توسط نهادهای امنیتی اداره می شود.
هیراد پیربوداغی، فعال کارگری که روز 15 آبان ماه به دست ماموران امنیتی بازداشت شد، همچنان به صورت بلا تکلیف در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. یکی از نزدیکان خانواده این فعال کارگری به رادیو فردا گفت که ماموران امنیتی جنگ روانی علیه او و مادرش به راه انداختند. او اشاره کرد که ماموران وزارت اطلاعات هر روز به آنها می‌گویند که بازجویی‌ها تمام شده است و هیراد روز بعد آزاد می‌شود، اما هیچ خبری نمی‌شود. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به ادامه بازداشت ناعادلانه و ضرب و شتم دو دانشجوی به نام‌های علی یونسی و امیر حسین مرادی اعتراض کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. به گفته این سازمان حقوق بشری، این دو دانشجوی دانشگاه شریف تهران از فروردین 99 تا کنون در بند 209 زندان اوین هستند و در یک دادرسی ناعادلانه با خطر محکومیت به ارتکاب جرایم ساختگی روبرویند که میتواند مجازات اعدام برای آنها به همراه داشته باشد. عفو بین‌الملل در نامه خود نوشت ماموران وزارت اطلاعات برای دریافت اعترافات اجباری از علی یونسی و امیر حسین مرادی آنها را به شدت کتک زده و مدتی طولانی در سلولهای انفرادی نگه داشتند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل:
سازمان عفو بین‌الملل با صدور یک فراخوان اقدام فوری از شبکه فعالان این سازمان در گوشه و کنار جهان و همینطور همه فاهمیان حقوق بشر دعوت کرده که بر اساس متنی که در این فراخوان اقدام فوری منتشر شده و خطاب به رئیس قوه قضاییه هست، نامه‌های اعتراضی مشابه تهیه بکنند و به مقامات ایرانی فشار بیارند که به حبس غیرعادلانه و غیر قانونی علی یونسی و امیر حسین مرادی پایان ببخشند. از منظر قوانین بین المللی، حبس علی یونسی و امیر حسین مرادی مصداق بازداشت خودسرانه و غیر قانونیه، چون مقامات تا بدین لحظه نتونستن هیچ گونه شواهد و مدارکی مبنی بر ارتکاب جرم علیه اونها ارائه بدهند و به نظر میرسه که اتهامات مبهم و کلی که علیه اونها مطرح شده فقط بر اساس ارتباط متصور یا واقعی بستگان اونها با یکی از سازمانهای مخالف جمهوری اسلامیه. افراد به هیچ عنوان نباید به دلیل فعالیت‌های احتمالی بستگانشون تحت بازداشت قرار بگیرن و به همین دلیل عفو بین‌الملل اعلام کرده که علی یونسی و امیر حسین مرادی از نظر قوانین بین‌المللی زندانیان عقیدتی یا prisoners of conscience محسوب میشن و باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد بشن.
این سازمان در ادامه نامه سرگشاده خود به غلامحسین محسنی ایجایی نوشت که موظف است بر اساس معاهدات بین‌المللی از علی یونسی و امیر حسین مرادی در برابر شکنجه و بدرفتاری محافظت کند. رها بحرینی.
سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده که تا زمان آزادی مقامات ایرانی باید دسترسی فوری علی یونسی و امیر حسین مرادی به خدمات درمانی را تضمین بکنند، از اونها در مقابل شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه محافظت بکنند و در خصوص شکایات مرتبط با شکنجه اونها ظرف ماه‌های گذشته تحقیقات مستقل و غیر جانبدارانه انجام بدن و افراد مسئول در این رابطه را محاکمه بکنند و پاسخ نگه دارند. بر اساس قوانین بین‌المللی اعترافات و اظهاراتی که در چنین شرایطی یعنی تحت شکنجه گرفته شده به هیچ عنوان قابل استناد نیست و ارزش نداره و تنها نشون میده که تا چه اندازه مقامات مرتکب نقض فاحش اصول دادرسی منصفانه شدند.
وبسایت حقوق بشری هنگاو در گزارشی از بیش از 100 مورد نقض حقوق بشر در استان کردستان در آبان ماه خبر داد و اعلام کرد که در این مدت دست کم 4 زندانی در زندان‌ها کشته شدند. به گزارش این وبسایت این زندانیان در زندان‌های ارومیه و سنندج جان باختند. توضیحات بیشتر را از ژیلا مستأجر از اعضای هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو می‌شنویم.
4 زندانی کرد از جمله آقای خسرو جمالی فر زندانی متهم به قتل که در زندان شهر سنندج و تحت شکنجه جانشون رو از دست دادن، خانواده ایشون تایید کردن که هیچ پیکری به اونها تحویل داده نشده و تحت تدابیر شدید امنیتی پیکر ایشون در بهشت محمدی شهر سنندج خاکسپاری شده و زندان به خانواده ایشون و بیمارستان اعلام کرده بود که آقای خسرو جمالی فر خودکشی کرده در زندان، اما شواهد درگیری نیروهای زندان با ایشون برای ما تایید کردن که ایشون تحت شکنجه و ضرب و شتم نیروهای داخل زندان جانشون رو از دست دادن. آقای ایرج علیزاده در زندان ارومیه به دلیل عدم رسیدگی و تعلل در انتقال به بیمارستان متاسفانه جانشون رو از دست دادن و همینطور آقای اسعد رامین و داوود رحیمی که ماها در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه ارومیه تحت شکنجه بودند و متاسفانه جانشون رو از دست داده بودند که حتی آقای داوود رحیمی در زمان بازداشت مجروح شده بودند و در یک ماه گذشته نیروهای سپاه به خانواده این دو نفر اعلام کردند که هیچ اجازه ندارن هیچ مراسمی برای این دو نفر برگزار کنن، مراسم عزاداری، و تنها این رو باید بدونن که این دو نفر جانشون رو از دست دادن و حتی هیچ جنازه ای از این دو نفر رو هم به خانواده هاشون تحویل ندادن. و در مورد اینکه واکنش قوه قضاییه تنها نسبت به کشته شدن و جان باختن آقای خسرو جمالی فر به صورت رسمی اعلام شده بود که اعلام کردن با انتشار یک فیلم که آقای خسرو جمالی فر زمانی که در سلول انفرادی بوده با اصابت سرشون به لبه تخت جانشون رو از دست دادن که هم خانواده ایشون و هم ناظران و فعالان حقوق بشر صحت این فیلم رو رد کردن و اعلام کردن که آقای خسرو جمالی فر و فردی که در فیلم دیده شده امکان نداره یک نفر بوده باشن و تایید کردن که آقای جمالی فر تحت شکنجه و ضرباتی که توسط نیروهای داخل زندان به سر ایشون وارد اومده بود جانشون رو از دست دادن.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد که پرونده فرزانه زیلابی وکیل کارگران این شرکت پس از اعتراض ناصر زرفشان وکیل او به شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان ارجاع شد. خانم زیلابی پیشتر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.